و بتونه این امکان رو بده. تمرهای مختلفی که از این کشورها صحنه های مختلف رو روایت میکنه. باز این صحنه رو میبینی که خیلی به نگارگری ایرانی نزدیک هست.
کلماتی که بوی تازگی می دهند از شبکه رادیویی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
چگونه می توان کودکان و نوجوانان را با داستانهای شیرینی مثل افسانه 1001 شب آشنا کرد؟ در کلماتی که بوی تازگی می دهند.
بازی‌های کامپیوتری پر است از شهرزاد یا داستان‌های دیگر که به شکل‌های مختلف، حالا هم به شکل بازی‌هایی که به شکل بازی‌های صفحه‌ای هستند، این خیلی رواج داره، و هم به صورت بازی‌های کامپیوتری. موسیقی اپرا، باله، نمایش، می‌بینید که خیلی خیلی زیاد شما وقتی سرچ می‌کنید می‌بینید که از یک نگاه خیلی خیلی سنتی تا نگاه امروزی و پرفورمنس‌های خیلی مدرن شما نگاه می‌کنید می‌بینید که 1001 شب دستمایه‌ای قرار گرفته برای این نوع کار. به حال تعویل ها و برداشت های نو اضافه شده به این متن قدیمی و بعد فرم های تازه ای رو هم به لحاظ ساختار و فرم های نمایشی به وجود آورده. شما می‌بینید صحنه ای رو از 1001 شب که کاملا دیزاین ظاهرا امروزی هست از معماری، ولی خب همون ساختار تو در توی داستان های 1001 شب رو روایت میکنه. نقاشی و آثار تجسمی هم برگرفته از 1001 شب. شما می‌بینید در کشورهای مختلف بسیاری از نقاشان در دستمایه خودشون قرار میدن دادند این اثر رو و آثار تازه‌ای رو خلق کردن.
نگارگری، قصه‌گویی، نقاشی، عروسک گردانی و نمایش ابزاری هستند برای علاقه‌مند کردن کودکان به شنیدن داستان‌های شیرین و لذت بخش. بررسی چند مدل ترویجی در دنیا در حوزه ترویج کتابخوانی. آقای مسعود ناصری، مدیر محترم موزه عروسک‌های ملل و عضو شورای کتاب کودک.
اینجا میخوام که یک نگاهی داشته باشم به دو مدل ترویجی که دو مدل خیلی مدل‌های جذابی بود و این دو مدل به نظر من خیلی میتونه مدل‌هایی باشه که در کشور خودمون هم روی این زمینه کار بکنم. خب ببینید که تأثیر 1001 شب بر هنرمندان مختلف، به ویژه وقتی که 1001 شب رو شما سرچ میکنید یا شهرزاد رو جستجو میکنید، قطعا نام آقای کورساکوف به عنوان آهنگسازی که شهرزاد رو به نوعی براش آهنگی ساخته به چشم میخوره. بر اساس این اثر بزرگ کورساکوف یک مدل ترویجی وجود داره که این مدل خیلی مدل جذابی هست. اینو معرفی میکنم به شما چون به نظر میرسه که خیلی میشه روی این کار کرد. در این مدل در حقیقت یکی از اهدافی که این مدل دنبال میکنه این که بچه‌ها رو آشنا بکنه با آلات موسیقی و اصواتی که متناسب با شخصیت‌هایی که در داستان 1001 شب وجود دارن. شما اونجا یک تصویری رو دارید که از زمانی که شهرزاد از شروع موسیقی شهرزاد کورساکوف که در حقیقت به نوعی ما خودمون شهرزاد رو تجسم میکنیم در بخش اول همراه با زمانبندی 26 ثانیه اول انگار که وارد فضای 1001 شب میشیم. شما میبینید که حدود 1 دقیقه، حدود 40 ثانیه بعد شما انگار که پرده ها کنار میرن و این موسیقی لحظه به لحظه ما رو وارد دنیای شهرزاد میکنه و بعد که اون تلاطم امواج هست و با سندباد وارد اون سفر میشیم و شما نگاه میکنید اینا ثانیه بندی شده همشون و اینکه هر کدوم از سازها چگونه رنگامیزی موسیقی که وجود داره، هر کدوم از این سازها چگونه معرف یک شخصیت میشن، معرف فضا میشن و اون داستان رو روایت میکنن. خود این موسیقی کورساکوف امکان بسیار بسیار وسیع میده که ما داستان رو، پلات داستان رو و شخصیت ها رو و فضاسازی داستان رو از طریق اون موسیقی با بچه‌ها شروع بکنیم به کار کردن. صحنه رو میبینید که بچه‌ها خودشون بر اساس همون ریتم آهنگی که وجود داره با عروسک‌های کاغذی که طراحی کردن خود اون شخصیت ها رو یا فضایی که ایجاد کردن رو در اون موسیقی و ثانیه‌هایی که اون موسیقی می‌ذاره یه جورایی بازسازی می‌کنن و داستان رو به این وسیله جلو می‌برن. خب یکی از اهداف دیگری که این مدل داره اینه که بچه‌ها رو با نگارگری ایرانی آشنا بکنه. قطعاً به حال آشنا می‌کنه بچه‌ها رو با اینکه این سنت سنتی است که قبل از اینکه کتاب‌ها در این شکل امروزیشون تصویرگری بشن وجود داشته برای تصویرگری متون ادبی و به حال این سنت رو با بچه‌ها شروع می‌کنه کار کردن. آشنا می‌کنه با سبک‌های مختلف نگارگری در دوره‌های مختلف، آشنایی با هنر قصه‌گویی هست، اینکه بچه‌ها چگونه می‌تونن اینکه در گذشته این داستان‌ها به وسیله قصه گویانی تعریف می‌شده، قصه گویان سنتی که به حال این کارو انجام می‌دادن و بعد شکل قصه گویی‌های مدرن که امروزه می‌بینید که تصویر سمت چپ چگونه کاری هستش که یک اجرایی هستش که به این صورت به حال بچه‌ها رو جلب می‌کنه برای اینکه بتونن وارد دنیا و هنر قصه گویی بشن. جغرافیا برای این مدل خیلی خیلی مهم هست، اینکه بچه‌ها بتونن تجسمی داشته باشن از مکانی که یا نقشه‌ای که این داستان در اون اتفاق میفته، اینکه این داستان از هند حرکت میکنه میاد به ایران، میره به کشورهای عربی، این مسیر حرکت هزار یک شب چگونه بوده، در کدوم کشورهای عربی بیشتر، شما در سوریه، بغداد، اتفاقات در کجاها میفته، قاهره و همه اینها، و بعد این بچه‌ها وارد جغرافیای هزار یک شب میشن و این جغرافیا خیلی کمکش میکنه، چون در این مدل یکی از کارهایی که میکنن این هست که جغرافیای قدیم یعنی نقشه قدیم رو در کنار نقشه جدید از اون کشورها قرار میدن و اینکه بچه‌ها شروع میکنن به مقایسه کردن، اینکه در ایران در گذشته چگونه بوده و الان چگونه هست و یا به حال کشورهای دیگر چه وضعیتی داشتن و امروزه چه وضعیت دارن. اینکه کورساکوف چه انگیزه ای باعث میشه سراغ این متن بره، چگونه چه برداشتی داره از قسمت‌های مختلف اون موسیقی که خلق می‌کنه و ما از این طریق وارد دنیای یک هنرمند میشیم، وارد دنیای موسیقی دام میشیم. ببینید شما نگاه می‌کنید ببینید که یک اثر چگونه ابعاد مختلف هنر و فرهنگ رو می‌تونه و ادبیات رو می‌تونه به روی کودکان باز بکنه.
کلماتی که بوی تازگی می دهند از شبکه رادیویی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
ولی مدل دیگری که بسیار بسیار حائز اهمیت هست امروزه و یه مقدار من میخوام بحث بیشتری روی این مدل داشته باشم هزار و یک شب هست، از منظری که آقای ادوارد سعید بحث میکنه روش و نگاهی که شرق شناسان، نگاهی که غرب به شرق داره و کشورهای امریکایی به شرق دارن. خب این نگاه قطعاً به واسطه آثار ادبی، تصویر، فیلم و اینها صورت میگیره، ولی هزار و یک شب به طور مشخص میتونم بگم هزار و یک شب در این نگاه خیلی تأثیر خیلی خیلی زیادی داشته، به خاطر اینکه متنی هست که در دوره‌هایی به شکل‌های مختلف در رسانه‌های مختلف وارد دنیای بچه‌ها شده و بچه‌ها از طریق این متن شرق رو میشناسن، کشورهای عربی رو میشناسن، تصویری از ایران درش به دست میارن و یا اینکه تصویری از هند. یه مقدار این مدل مدلی هست که در دانشگاه ویسکانسین این مدل با بچه‌ها کار شده. من حاصل نتایج و یا بحث‌هایی که شده با بچه‌ها رو اینجا با شما در میون می‌ذارم که خیلی به نظر من افق‌های باز می‌کنه برای یک مروج ایرانی، برای اینکه بتونه واقعا از چه منظری، چه هوشمندی باید داشته باشه در ارتباط با اینکه وقتی یک متنی رو انتخاب می‌کنه که این متن چند فرهنگی هست، این چگونه باید حواسش جمع باشه، روی کدوم آیتم ها باید بیشتر فکر بکنه. قطعا این داستان وقتی که هزار یک شب رو نگاه میکنیم، ساختار این اثر به خاطر این وجوه چند فرهنگی که داشته از هند و ایران و کشورهای عربی، خب مسئولیت ما رو چند برابر میکنه. اینکه من دارم چه تصویری از اون فرهنگ به واسطه اون اثر ادبی که حالا به نوعی ترجمه شده، تصویرگری شده، در شکل فیلم ارائه شده، دارم در اختیار کودکان قرار میذارم. و اینکه چقدر اینها حامل یک سری کلیشه ها یا تصورات قالبی ما هست از فرهنگ های متنوع. خب قطعا ادوارد سعید رو این بحث میکنه که این به خطر وجود داره که این تصاویر ما رو ببره به طرف یه سری کلیشه های که در ارتباط با فرهنگ های مختلف وجود داره. حتی واقعا وقتی که این اثر ترجمه میشه، شما میبینید که این اثر کدوم قسمت ها ترجمه میشه، کدوم نمادها رمزگشایی میشه، کدوم وقتی که تصویرگری میشه، کدوم تصاویر با کدوم آیتم های فرهنگی بولد میشن، بیشتر مورد تاکید قرار میگیرن و کدوم ها زیر لایه های مخفی تر میشه. خب اینها زمینه هایی است که به حال بحث رو خیلی جدی تر میکنه. اینکه واقعا در ترجمه های مختلف و مقایسه ترجمه های مختلف میبینیم که یک قسمت هایی برای مترجم کمرنگ تر، یا تأویل خودش رو یا تحلیل خودش رو از اون جامعه و فرهنگ داره ارائه میده که اون میتونه لزوما برای مروجی که امروز کار میکنه با امت معنادار نباشه. در حقیقت این مدلی که ارائه میشه چندین زمینه رو روش کار میکنه. من سعی میکنم چند تا زمینه که یه مقدار مشخص تر هست بیشتر بپردازم، بهش چند زمینه فقط نام میبرم. خب بحثی که در این مدل وجود داره اینه که خب در وهله اول این هست که اون زمینه و پیشینه داستانهای هزار یک شب رو روش ببینیم که چه چیزی هست و نقش ترجمه های گوناگون رو یه بحثی داشته باشیم. اینکه نقشه شهرها رو پیدا بکنیم مثل مدل قبل، مقایسه بکنیم با وضعیت کنونی. اینکه به هر حال بغداد یک مرکز فرهنگی سیاسی بوده در دوره خودش، اینکه خلفای عباسی چه ویژگی داشتن در اون دوره، هارون رشید چه ویژگی داشته و به هر حال اون رو بیشتر بشناسیم، دستاوردهای فلسفی، علمی، هنری، ادبی اون دوران رو بتونیم بیشتر بشناسیم. اینکه روی زبان و محتواش با بچه‌ها شروع بکنیم به بحث کردن، روی اینکه واقعا شب‌های عربی یک فقط اینکه کارکرد لذت رو داره، اینکه بچه‌ها سرگرم بشن یا نه، آیتمیست برای تفکر انتقادی بیشتر بچه‌ها. اینکه تصورات قالبی رو به بحث بگذاریم و به هر حال سفرنامه های مختلفی که امکان شناخت اون منطقه رو بیشتر میده، مثل سفرهای ابن بطوطه رو با بچه‌ها بشینیم و کار بکنیم.
از روزگاران قدیم اصول اخلاقی و مطالب علمی را در قالب افسانه ها و قصه ها می گنجاندند. افسانه ها و قصه ها آینه تمام نمای سنت ها و رفتارهای مهم در طول تاریخ اند. قصه ها، انگاره ها و تصویرهایی از زندگی مردم زمانه، شیوه کار و تولید، تضاد طبقاتی، رفتار و روابط خانوادگی، آداب و رسوم متداول و اندیشه و احساس را بیان می کند. آقای مسعود ناصری، مدیر موزه عروسک‌های ملل و عضو شورای کتاب کودک.
ولی چیزی که وجود داره این هست که در این مدل بحثی که میشه این هست که ما ابتدا با تصورات قالبی شروع بکنیم، اینکه شما شرق رو چگونه میشناسید. یعنی این بحث رو به صورت یه بحث گروهی پیش میبره که واقعا بچه‌ها شرق رو چگونه میشناسن، با چه صفاتی ما شرق رو به شرق نسبت میدیم، چه صفاتی رو نسبت میدیم. اینکه شرق یک پشتوانه تاریخی فرهنگی داره، اینکه یک خیلی بومیه، خیلی جاذبه و کشش داره، خیلی چه صفاتی رو میتونیم واقعا به شرق بدیم. این خیلی خیلی نکته مهمی هست که در این مدل به حال خیلی بحث میشه. از بچه‌ها میخوان که نظر خودشون راجع به عرب‌ها بگن، اینکه عرب‌ها چه ویژگی‌هایی دارن، اینکه نسبت به نمیدونم هندی‌ها بگن، نسبت به ایرانی‌ها بگن. شما خود شما هم در جریان هستید که واقعا وقتی که شما میرید در یک کشور دیگری مثل کانادا، آمریکا، در مدارس بچه‌ها واقعا هیچ تصوری از ایران هم ندارن و تا سوال‌های عجیب غریبی که جوان‌ها، نوجوان‌ها و مردم اونجا دارن، اینکه واقعا ایران جاییه که نمیدونم مردمش پیانو مثلا دیدن، آیا مثلا پیانو توی ایران وجود داره، یا اینا چیزایی هست که میتونم بگم خیلی زمان روش نگذشته. یکی از خانم‌هایی که در چند مدرسه اونجا کار می‌کرد پاسخ‌های بچه‌ها رو وقتی که میگفت می‌گفت خب اینا هیچکدوم نمی‌شناسن واقعا. و اینکه ما چقدر اینها تصورات غالبی راجبه، وقتی که نمی‌شناسیم تصورات غالبی و کلیشه‌ها رو زیادتر داریم. خب این مدل بحث می‌کنه روی این صفاتی که ما می‌دیم و اینکه تصورات غالبی از مردم خاورمیانه به آسیا به چه صورت هست، این تصورات منفیه و یا این تصورات منفی چطور می‌تونیم از این تصورات غالبی جلوگیری بکنیم. داستان شهرزاد و شهریار، آیا این تصور رو نسبت به بها قدرت مردانه، قدرت زنانه یا خیلی از مفاهیم این چنینی رو آیا نمیده، آیا کلیشه هایی نمیده از مردان یا کلیشه هایی که میتونه از زنان رو به وجود بیاره، یا حتی کلیشه هایی که از معلولین امروز میتونه به وجود بیاره. چون به حال در داستان هزار یک شب ما نمونه هایی میبینیم از معلولیت های مختلف. به حال این نکته کلیدی است در این مدل و بحث بر این هست که اگر که با بچه‌ها این بحث رو پیش می‌بریم که اگر که یک شرقی، یک ایرانی، یک هندی، یک عرب وارد دنیای غرب بشه، آیا افسانه های غربی، آیا افسانه های اروپایی میتونن شاخصه هایی از زندگی های امروز اون افراد بتونن بدن یا نه؟ یعنی جابجایی نقشی که ما میکنیم از اینکه اون نقش رو بارونه میکنیم، اینکه حالا ما به عنوان کودکان یا نوجوانان که میخوایم کشورهای اروپایی یا آمریکایی رو بشناسیم با کدوم پشتوانه ها میتونیم بریم. در یک مدلی در یکی از مدارس اروپا بحث شده بود رو اینکه ما چگونه میتونیم فرضیه سازی بکنیم وضعیت جهان رو. یعنی ببینید هزار یک شب امکان این رو داره میده، یک المانی، یک بنمایه‌ای در هزار یک شب دستمایه ما قرار میگیره برای اینکه بتونیم با بچه‌ها راجع به اینکه آیا فکر میکنید که چند سال آینده چگونه خواهد بود، بچه‌ها راجع به وضعیت خودشون صحبت بکنن. ببینید اینها زمینه‌های مختلفی است که پیوندشون میده واقعا به دنیای امروز. ممنون از توجهتون.
خدا نگهدار.
دخترم میپرسد تو چرا میجنگی؟ من تفنگم در مشت، کوله بارم در پشت، بند پوتینم را محکم میبندم. مادرم آب و آینه و قرآن در دست، روشنی در دل من میبارد. دخترم بار دیگر میپرسد تو چرا می جنگی؟ با تمام دل خود می گویم تا چراغ از تو نگیرد دشمن.
بابا
جان بابا،
مامان و بابام بزرگ براتون آب و آینه و قرآن آماده کردم. شما مگه میخوان کجا برین؟
بیا پیشم عزیزم، بیا. میخوام برم بیمارستان با ویروس کرونا بجنگم.
ایران قدردان شماست. پزشکان و پرستاران، مجاهدان و مدافعان سلامت مردمان.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او که مهربانترین است و با سلام، غزل 351 رو پیش رو داریم. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم، یا دعوی عقل میکنم این کار کی کنم. درباره لاف و دعوی با شما خوبان سخن گفتیم، اما درباره بیت سوم نیز عرض کردیم مبتنی بر 32 دست نوشته کهن، قال و قیل باید ضبط کرد و نه قیل و قال. توضیح هم عرض کردم که چرا حتما قال و قیل و نه قیل و قال، نه به اعتبار نسخه های فراوانی که قال و قیل ضبط کردن، نه به اعتبار نسخه های کهن، بلکه اول در مباحثه قال می آید، قال کی، سپس گفته می شود قیل فلان کس، و بعد استاد مباحث خود و نظر خود رو مطرح می کند. اساساً قیله اگر بخوانیم از قیل و قال، قیله زمینه ای ندارد تا لفظ قاله شکل نگیره. اول قاله میاد تا زمینه رو برای قیله فراهم کنه. قیل و قال معنی نداره. از قال و قیل مدرسه. و بعد عرض کردیم که مجازن قال و قیل یعنی سر و صدا. خب طبیعی بوده وقتی دانشجویان و هنرآموزان فریاد می زدن، گاهی با شدت هرچه تمام تر او میخواست سخن خود رو ثابت کند، دیگری میخواست حرف مطلوب و محبوب خود رو، طبیعی بود که فریادها بلند میشد. اون میگفت قال کیک، این میگفت قیل فلان، اون میگفت اقول، و همچنان این سر و صدا ادامه میافت. در نتیجه مجازن قال و قیل به معنی سر و صداست. آن وقت طبیعی است که دل از سر و صدا ملول میشه. اما حرف این نیست که خواجه حافظ هم مثل خیلی از اهل معرفت به علم و عقل تاخته. حالا چرا؟ مصرع نخست بیت سوم به خاطر سر و صدای بچه های مدرسه نیست یا طالبان علم نیست که، نه، اساساً این مخالفت با علم به هر معناش حاصل حکومت سیاه اواخر غزنویان و سراسر حاکمان سلجوقی بود، مخالفت و بیزاری عموم مردم آن روزگاران زمان سلاجقه نیمه دوم غزنویان، از مدرسه، از علم، از فلسفه، از معرفتگاه محصول نامبارک چیرگی سلجوقیان و در آغاز غزنویان بوده است که این خط، خط مبارزه با علم، به موازات حمایت آنان از اشاعره در برابر معتزله همینطور هی گسترش میافت. مگر معتزله و اشاعره چه تفاوتی داشتند؟ معتزله اهل سؤال و پرسش بودند، به جبر اعتقاد نداشتند، اشاعره جبری مذهب بودند. خب مگر چه میشود جبری مذهب باشیم؟ اساساً فرمان روایی ایدئولوژیک، فرمان روای سلاجقه، دقیقاً نگاهی از نظر جهانبینی نگاهی کاملاً ایدئولوژیک داشتن. جبری مذهب، جبری مذهبی رو، مذهب جبر رو گسترش می دادن. که چه بشود؟ که آنچه در این دوران بر سرت می آید جبر است، تو باید تحمل کنی، خدا خواسته است. اساساً یکی از واحدهای درسی به اصطلاح ما در مدرسه های نظامیه بغداد و نظامی های دیگر این بود که این نکته را در واقع تلقین کنند به دانش آموزان خود که عالم جبر است، مبادا اندیشه دیگر بکنی. خب اگر من معتقد به جبر شدم چه؟ ظالمان و ستمگران با خیال راحت به حکومت ظلم و جور ادامه خواهند داد. این خاصیت رو داره. و بعد بنده پیوسته نکته ای را بر نکته ای پای فشردم که دوره رنسانس سرزمین ما پیش از قرون وسطای ما بوده است. یعنی چه؟ یعنی این که سده سوم و سده چهارم و اوائل سده پنجم، یعنی در حدود 250 سال، شکوفاترین تاریخ معرفتی، علمی، فلسفی و در تمام رشته ها در سرزمین ما بوده است. کاملا یه رنسانس است. و اون وقت رفته رفته غزنویان می آیند و سلاجقه و بعد دوران سیاه قرون وسطایی این سرزمین آغاز می شود. التفات بفرمایید، خوارزمی در نیمه دوم سده دوم متولد شده است و در حدود سال 230 تا 232، ببینید تا کجاست، اوائل وفات می کنه. این خوارزمی بزرگ که لوگاریتم رو در واقع گشته ای از اسم او می دانند، زیرا خوارزمی واضع لوگاریتم است، زیرا این گونه استدلال کردن که الگوریتم یعنی الخوارزمی و بعد الگوریتم و لوگاریتم گشته این نام است در زبانهای متفاوت. کتاب خوارزمی در اروپا شاهد این سخن است. ریاضیدان و جغرافیدان و ستاره شناس بزرگ ایرانی، پس از او محمد ابن زکریای رازی که در سال 251 در ری، در همین شهر ری ما ولادت یافت و در سال 313 یا به قولی تا 323 وفات می‌یابد. در این 10 سال آراء او غالباً با آراء ارسطو مخالفت داشته. شما تصور بفرمایید در اوج پروردگاری ارسطو در سراسر جهان یک بچه ری، یک برکشیده ری با ارسطو مخالفت میکنه. کتابهای متفاوت او در علوم پزشکی و در دانشهای دیگر سخن ما رو تایید میکنه. کتاب الهاوی، کتاب من لا یحضره الطبیب که صدوق ابن باوی من لا یحضره الفقیه رو شاید به گونه ای از این کتاب عزیز عنوانش رو برگرفته، هر دو